بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و به نستعین انه خیر ناصر و معین. در رابطه با مدیریت غریزه جنسی چند تا نکته مهم هست که باید بهش توجه بکنیم. یکی اینکه غریزه جنسی یکی از موهبت‌های الهی هستش که خداوند تبارک و تعالی به انسان داده، مثل سایر نعمت‌هایی که خداوند داده، سایر قوایی که خداوند تبارک و تعالی به ما داده، که اگر ازش درست استفاده بشه هم باعث سلامت و سعادت دنیای ماست و هم موجب سلامت و سعادت آخرت ما هستش. حالا طریقه استفاده درست از اون بحث جدایی میطلبه. الان ما بحثمون یه بحث آسیب شناسانه هستش در رابطه با غریزه جنسی. غریزه جنسی وقتی که به طریقه غیر صحیح کشیده میشه و به مرحله افراط یا بیماری هایی که مربوط به غریزه جنسی است از قبیل خودارضایی کشیده میشه، دیگه از حالت طبیعی خارج هستش و علتش یک نیاز جنسی همیشه نیستش، بلکه بیماری های اخلاقی، عادتی، فکری، عقیدتی و مشکلات روحی دیگری هستش که منشأ این انحرافات جنسی و اختلالات جنسی میشه. من در جلسه اول فقط یک معرفی از مباحث مسائل جنسی خدمت عزیزان عرض میکنم و انشالله مباحث فنی و تخصصی رو از جلسه دیگه پی میگیریم. عوامل مؤثر در فعالیت قوای جنسی عوامل مختلفی هستند که از حواس پنجگانه شروع میشه، یعنی چشم، گوش، حس بویایی، لامسه و ذائقه. هر پنج بخش، هر پنج حس میتونن در افزایش تمایلات جنسی و التهابات جنسی و یا کاهش التهابات جنسی نقش داشته باشن. بعد از اونها بخش خیال ما هست، خیال، اوهام و افکار ما هستش که نقش مهم می دارن در تقویت یا تضعیف غریزه جنسی. و طبع انسان هست که مجموعه داده های ما روی طبعمون اثر می شه و اگر طبع افراد طبع گرمی بشه و غلیان برش حاکم بشه، افراد برش حاکم بشه، این طبع به نیازهای افراطی یا بیماری هایی که در مسائل جنسی هست منجر میشه. خب حالا ما دونه دونه من بعضی از این بخش ها رو معرفی میکنم در حد اجمال، بعد ان شاء الله بحث تخصصش رو میگم. در بخش حواس اولی مورد بخش چشم هستش که در روایت هم داریم از امیرالمومنین علیه السلام میفرماید که القلب مصحف البصر، قلب انسان کتاب چشمه. یعنی چشم با دیدنی های خودش روی قلب انسان مینویسه و به قول بابا طاهر هر آنچه دیده بیند دل کند یاد. یعنی انسان تصمیم هاش، گرایشاتش، انتخابهاش، ارتباطاتش، رفتارهاش و حتی چینشهای فکریش تا حد بسیار زیادی وابسته به دیدنیهاش. یعنی این دیدنیها هستن که سبک زندگی یک انسان رو در همه جهات میتونن شکل بدن. در این بخش ما باید بررسی بکنیم که در بخش چشم، در بخش دیدنیها باید نقش دیده رو و چشم رو، جایگاهش رو، دیدنی ها رو بررسی بکنیم و شخصیت شناسی بکنیم از کسانی که کنترلی روی چشمشون ندارن. شخصیت شناسی بکنیم از کسانی که کنترل دارن روی چشمشون. اگر ما این چشم رو دیده رو آزاد بگذاریم چه اتفاقاتی میفته و اگر کنترلش بکنیم چه آثار و فوایدی برای ما خواهد داشت و راه ها چه چیزایی میتونه کمک بکنه به ما. حالا اگر حالا این خوبم هست، اگر مثلا آزاد کردن چشم مضراتی داره و کنترلش فواید زیادی داره، چگونه این کار رو انجام بدیم؟ از چه چیزهایی میشه کمک گرفت که به ما این اراده رو بده که ما بتونیم از چشممون استفاده صحیح بکنیم نه غلط؟ بخش بعدی ما بخش شنیدنی ها هستش. شنیدنی های انسان هم فوق العاده مهم هست، به قدر مهم هست که در روایت ما داریم که در آیه قرآن هستش که ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئول. یعنی چشم و گوش رو اول آورده، گوش، چشم و سایر قوای باطنی انسان، فؤاد انسان، دل انسان، خیال انسان، افکار انسان، همه اینها روز قیامت ازش سوال میشه. یعنی اینجوری نیستش که انسان نسبت به دیدنی‌هاش و شنیدنی‌هاش مسئول نباشه. هر چیزی که بخواد ببینه مسئول هست. اینجوری نیستش که اجازه داشته باشه راحت بتونه به هر چیزی نگاه کنه و یا هر چیزی رو بشنوه. از حضرت یحیی سلام الله علیه روایت داریم که فرمودن که من مرگ برام محبوب تر از این هستش که نگاهم رو به چیزی که ضروری نیست بیاندازم. انقدر مهمه این مسئله، مسئله نگاه. و که حالا تو بخش نگاه مفصل به این بخش ما میپردازیم، در مورد صحبت میکنیم. در مورد شنیدنی ها هم که خب انقدر مهم است که مولانا میگه که جانور فربه شود از راه نوش، آدمی فربه شود از راه گوش. شنیدنی های انسان نقش زیادی در شکل گیری شخصیت او و سبک زندگی او و نتیجه که در دنیا و آخرت و حیات ابدیش میگیره داره. برای این بخش گوش هم باید در مورد صحبت بکنیم که چیزهایی هستش که تحریک جنسی برای ما میاره. چه نوع صداهایی، چه چیزهایی تحریک جنسی برای ما میاره از وقتی میشنویم و چه چیزهایی اگر بشنویم التهابات جنسی ما رو کاهش میده. این بحث مهمی هستش. بخش دیگر بخش ذائقه است که خیلی مهمه. یعنی غذایی که ما میچشیم و میخوریم، نوع خوردنی های انسان نقش زیادی در کاهش یا افزایش التهابات جنسی انسان داره. یه تعداد خوراک هایی هستش که این قوه رو به شدت تحریک میکنه، تقویت میکنه. خب برای کسایی که اختلال جنسی دارن از نوع ضعفش مفید هستش. خب باید از اون مواد استفاده کنن تا بتونن به قوت جنسی برسن، که بتونن وظائفی رو که خداوند تبارک و تعالی و نظام خلقت بر عهدشون گذاشته در بخش مسائل جنسی انجام بدن. بعضی از خوراکی ها هستش که نه، کاهش دهنده هستش، یعنی التهابات جنسی رو کم میکنه. بسته به که شخص داره افراط باشه یا تفرید، نوع غذای انسان تعیین میشه. طبع انسان، من توصیه هم حتما همین هست، عزیزانی که التهابات جنسی از نوع افراطی دارن و حتی از نوع تفرید یعنی ضعیف هستن، در هر دو بود حتما به یک پزشک متخصص طب اسلامی و طب سنتی مراجعه بکنن و طبع خودشون رو بسنجن و یک تعادلی در طبعشون ایجاد بکنن با تجویزهایی که این پزشکان میکنن تا دچار کاهش مضر یا افزایش ویران کننده التهابات جنسی نباشن. این طبع خیلی مهمه. به عنوان مثال، مثلا ما در مؤسسه خودمون، در مؤسسه منتظران بونجی، دارویی داریم که زیر نظر مرکز طب بوعلی ساخته شده، مجوز وزارت بهداشت هم داره، به نام کپسول مبرد. این کپسول مبرد از اسمش معلومه دیگه، کاهش دهنده هستش، این سرد کننده هستش. خب عزیزان که التهابات جنسی از نوع خودارضایی دارن یا افراط دارن در این قوه، این چه خانم چه آقا فرقی نمی کنه، این کپسول ها کاهش دهنده التهاب هست. چرا تو بخش زائقه اینها رو باید در موردشون صحبت کنیم. بخاطر تغذیه نقش اساسی داره که باید در مورد صحبت بشه. مدیریت بدن در تب مسئله ورزش مطرح هستش که حالا و چجوری از این قوه باید استفاده بکنیم در تعادل التهابات جنسی که در این باره هم انشاءالله به موقع خودش طبق نظم مباحث بحث خواهیم کرد. در بخش بعدی بعد از زائقه بخش لامسه هستش. تماس‌های بدنی میتونه در افزایش یا کاهش التهابات جنسی تأثیر داشته باشه، مثل پوشاک، مثل لباس. بعضی از پارچه‌ها جنسشون، لباس‌های زیر یا تنگی و گشادی لباسی که انسان می‌پوشه در کاهش یا افزایش التهابات جنسی مؤثر هستش، که اونهایی که افراط دارن باید حتما با لباس‌های لباس‌های استفاده بکنن که التهاباتشون رو زیاد نکنه. لباس اگر نامناسب انتخاب بشه بی خود التهابات ما رو زیاد میکنه و عمر و وقت و سرمایه و استعداد ما رو تلف میکنه. خب بخش لباس توصیه‌هایی داره که انشاءالله به موقع خودش در مورد لباس توضیح خواهیم داد. بخش کیفیت خوابیدن هست، نحوه خوابیدن هست که باز به قوه لامسه مربوط میشه. هستن بخش خواب در موضوع فکر و خیال هم باید جداگانه مورد بررسی قرار بگیره که حالا ما جداگانه در اون بخش هم در مورد خواب و کنترل خواب و مدیریت به رخت خواب رفتن اینها بحث خواهیم کرد انشاءالله. بخش استحمام مهمه. بخش استحمام که باز مقوله هست مربوطه به هم بخش لامسه و هم بخش قوه فکر و خیال که در هر دو جا ما در موردش باید سخن بگیم. اینها مربوط به بخش لامسه هستند. بخش تماس ها و ارتباط های بدنی که انسان با افراد مختلف داره، مثلا محارم یا افراد نامحرم، سطح ارتباط باید چگونه باشه، مثلا روبوسی ها، معانقه ها، دست دادن ها و مسائلی از این قبیل که حالا بحثش مفصل است که در این رابطه انشالله سخن خواهیم گفت. و در آخرین بخش در حواس پنجگانه بخش حس بویایی هستش. تعدادی از بوها مثل عطرها، مثال عرض میکنم، اساسا تحریک کننده قوه جنسی هستن. بعضی از عطرها هستش که یا بوهایی هستن که اگر به مشام انسان برسه انسان از اینا استفاده بکنه قوه جنسیش تحریک میشه. و متاسفانه در فرهنگ غربی اساسا برای این کار این نوع عطرها طراحی شده، برای افزایش التهابات جنسی، تحریک های جنسی. خب حالا اگر از این عطرها در حوزه حلال استفاده بکنه، مثل کسی که فرض فرمایید که طبع سردی داره، نمیتونه وظایفش در مقابل همسرش درست ادا بکنه، خب حالا اگر عطری باشه که بتونه این التهاب جنسی او رو افزایش بده یا مثلا میل جنسی رو افزایش بده، استفاده درست و صحیح هستش. اما خب نوعا از عطرها در جهت غلط استفاده میشه که اونم داستانی داره که انشالله به موقع خودش بهش میخواهیم پرداخت. بحث بوها، متعاقبا بوهایی دارن، وجود دارن، عطرهایی وجود دارن که میتونن در کاهش التهابات جنسی با زمینه های فکری، فرهنگی و معنوی دخالت بکنن و التهاب جنسی شخص رو کم بکنن. پس ما هر 5 تا حس درگیر هست در مقوله غریزه جنسی و مؤثر هستش و راه های تغذیه افراطی یا کاهش مسائل جنسی در این 5 قوه وجود داره. بخش بعدی بخش خیال هست، تصاویر، فکرها، خیال، اونجایی که ما با تصویر سر و کار داریم یا بهش میگیم بخشای خیالی، اونجایی که شکل و تصویر هست و پرورش خیال و تصویر، آزاد کردن ذهن و فکر در صورتهای جنسی، روابط جنسی و مسائلی که میتونه تحریک کننده باشه که اینها رو بعد جداگانه بهش میپردازیم. بخش بعدی در مورد بخش وهمی ماست، از که از خیال متفاوته، مثل مدیریت عواطف، دوست داشتن هایی که میتونه منجر بشه به انحراف غریزه جنسی. گاهی وقتا انسان در روابط عاطفی که با دیگران داره در ابتدا هیچ نوع قصد و غرض و انگیزه جنسی نداره، اما اگر نتونه در روابط عاطفی که داره با افراد مختلف اعم از جنس موافق و جنس مخالف مدیریت صحیحی رو اعمال بکنه، آزاد بودن روابط عاطفی بدون مدیریت صحیح میتونه منشأی برای انحراف روابط جنسی باشه. خیلی وقتا روابط جنسی نامشروع و مضر منشأ عاطفی داشته که از اول هیچ قصد و انگیزه و غرضی نسبت به مسائل جنسی وجود نداشته، ولی خب بعد این عواطف در نهایت منجر شده به اون انحرافات. که خب حالا باید در این باره بخش وهمیات انسان هم انشاءالله به موقع خودی صحبت بکنیم. و بخش بعدی بخش عقلانیت هاست، افکار انسان هست. گاهی وقتا انسان یه سلسله افکاری رو میپذیره و باورهایی رو در خودش جا میده که اون باورهای غلط منجر به انحرافات خیلی زیادی میشه. باورهایی که در مدیریت ارتباطات انسان نقش داره. و مرحله آخر بخش عقاید انسان هست. عقاید، ایمان، جهانبینی انسان در انحراف یا تعادل در بخش غرایز جنسی نقش مهمی داره. ایمان صحیح، اعتقادات صحیح میتونه این قوه رو کاملا مدیریت بکنه، ولی اگر افکار و عقاید انسان باطل باشه، پوچ باشه، این خودش میتونه منشأ انحرافات وحشتناکی در مسائل جنسی باشه. کما که ما در تاریخ فلسفه فیلسوفانی رو داشتیم که مثل فروید آمدن عقاید غلطی رو و مثل مارکسیست ها، سوسیالیست ها و سایر زیاد هستند که افکار غلطی رو در رابطه با جهانبینی انسان، ساختار انسان، فلسفه خلقت انسان یا فلسفه حیات انسان مطرح کردن و به خصوص در رابطه با خود غریزه جنسی مطالبی رو مطرح کردن که وقتی تبدیل به یک باور شده فجایع وحشتناک غیر قابل جبرانی رو ایجاد کرده. پس این هم نقش مهمی در بحث روابط جنسی داره. این توضیحاتی که من تا الان دادم در رابطه با خود غریزه جنسی است. گاهی وقتا ما میخوایم راجع به بعضی از آسیب‌های خاص در مسائل جنسی صحبت بکنیم، مثل بحث خود ارضایی که خب از یک کودک تقریبا 2-2.5 ساله میتونه اتفاق بیفته براش به صورت ناخودآگاه و غیر ارادی، تا یک انسانی که بالغ هست به صورت آگاه و ارادی خودارضایی درش اتفاق میفته. خب در بخش خودارضایی ما باید چند نکته رو حتما مطرح بکنیم که چه چیزهایی داره. یکی بحث ماهیت به اصطلاح خودارضایی هستش که اصلا این از چه ریشه ای داره، چون خودارضایی یک انحراف جنسی هست که منشأ واحد نداره، دلایل مختلفی میتونه منجر بشه به این انحراف جنسی. که خب حالا باید ببینیم که ریشه های این مسئله خودارضایی از کجا ناشی میشه، که چرا افراد آلوده میشن به این موزل، و تعریف بکنیم این رو، ماهیتش رو در واقع. و نکته بعد این هستش که از نظر شخصیت شناسی و روان شناسی چه کسایی آمادگی بیشتری برای ابتلاء به خودارضایی دارن. چون این شخصیت شناسی خیلی مهمه که ما بدونیم افرادی که توی این فازهای شخصیتی قرار میگیرن آمادگیشون برای ابتلا به این بیماری بیشتر هستش. که حالا این شخصیت شناسی این بخش رو ما توضیح بدیم که کیا دوچار میشن تو این قضیه. گاهی وقتا هستش که وقتی که ما ارزیابی شخصیتی میکنیم، یعنی شخص دوچار مشکلاتی در نظام روحی خودش یا ارتباطی خودش هست و این مشکلات منجر شده به خودارضایی، کافی هستش که تغییری در شخصیت شخص ایجاد بکنیم، میبینیم که اون نیاز افراطی کاملا از بین میره، چون استمناع خودارضایی همیشه و خیلی از انحرافات جنسی و افراطهایی که در التهابات جنسی ایجاد میشه نیاز جنسی سببش نیستش، بلکه مشکلات روحی روانی هستش که سببش میشه، مشکلات شخصیتی هست، مشکلات اجتماعی حتی و مسائل دیگه هستش که موجب میشه که این آسیب متوجه شخص بشه. اگر ما اون مشکلات رو برطرف بکنیم، خود به خود بیماری خودارضایی هم از بین میره. یعنی اینجوری نیستش که خودارضایی همیشه ناشی از یک نیاز و یک هیجان و غلبه قوه جنسی باشه. پس در این رابطه باید صحبت بکنیم که اصلا چه کسایی واقعا مبتلا میشن به غریزه جنسی و علامت کسانی که مبتلا هستن چیا هستش، چه خروجی هایی داره ابتلاء به مسئله خودارضایی و استمناع، چه خروجی هایی داره. یه آدمی که مبتلا هست حداقل از نظر ظاهر یا از نظر رفتار، از نظر افکار، از نظر ارتباطات، از نظر انتخابات به چه چیزهایی به اصطلاح با چه چیزهایی مشخص میشه. و بحث خطرات و مضرات خود استمناع هست که استمناع چه خطرات و مضراتی میتونه داشته باشه برای فرد، که این خیلی مهم هست که باید بررسی بشه انشالله. و بحث بعدی بحث ضرورت درمان هستش. استمناع یک انحرافه، یک بیماری است، خودارضایی یک بیماری است، یک ناهنجاری است که باید درمان فوری بشه. متاسفانه الان بعضی از روانپزشکان و روانشناسان هستن حتی در جامعه ما و خیلی از افرادی که در مقام مشاوره یا استاد هستن تحت تاثیر فرهنگ ویرانگر غربی که جز سکس و خشونت چیز دیگری رو نمی‌شناسه در انسان، یعنی انسان در حد یک حیوان پایین آوردن، میگن که نه، قوه خودارضایی و استمناع مثل ازدواج یه شیوه است، اصلا انحراف محسوب نمیشه، یه شیوه است، یه کسی میره ازدواج میکنه، یه کسی خودارضایی داره، در حالی که خب تحقیقات مسلم خود دانشمندان غربی و دانشمندان دیگر جهان نشون میده که خودارضایی آثار ویرانگری داره در روح و جسم و روان فرد و عملکرد فرد که هیچ وقت ازدواج این آثار رو نداره. ازدواج اثرات بسیار مثبتی در جسم و روح و روان و عملکرد انسان داره، ولی استمناع و خودارضایی یا بیماری ها و انحرافات دیگری مثل همجنس بازی بین دختر، دختر یا دو تا پسر یا چیزهای دیگه یا حتی زنا، روابط نامشروع، اینها آثار مخربی داره که هیچ کدوم انسان در ازدواج پیدا نمیشه. بنابراین من توصیه‌ام این هستش که انشالله یه توجه جدی به این مسئله این غریزه باید انجام بشه. حالا برای عزیزانی که خب با ما در ارتباط هستن روی کانال صوتی ما یا سایت مؤسسه در ارتباط هستن، چون تعداد زیادی عزیزان درخواست کرده بودن که این بحث رو انجام بدیم، پذیرفتیم که حالا بحث رو شروع بکنیم انشاءالله براشون، که یه بحث جامع و کامل نسبتاً انشاءالله ارائه بدیم. تا اینکه انشاءالله ما بتونیم این مباحث ارائه بدیم، من دو تا توصیه به همه عزیزان میکنم. یکی اینکه همه عزیزانی که عضو کانال ما هستن از این برنامه بگیرن، نه فقط راجع به مسائل جنسی، اونا که مشکلات جنسی دارن حتما برن رو سایت ما یا در محل جلسات شرکت بکنن، اون پاکت‌های مخصوص دستی رو پر کنن، پاکت‌های مشاوره رو، یا رو خود سایت برن، رو سایت ما برن فرم مخصوص پرسشنامه مشاوره یا غیر حضوری رو پر کنن برای ما ارسال بکنن. ما هم نه فقط راجع به مسائل جنسی، راجع به مسائل خانواده، ازدواج، نمیدونم تقویت ژن، نمیدونم اصلا مراقبت های قبل از انعقاد نطفه، مراقبت های بعد از انعقاد نطفه، دوران بارداری، تربیت، مسائل اخلاقی، مسائل فکری، مسائل عقیدتی، هر چی که سوال دارن توی اونجا بنویسن. اصلا نوشته مهمترین سوالات یا مشکلات خودتون رو بیان کنید، برای ما ارسال بکنن که ما بتونیم هر فرد رو متناسب با شخصیت خودش به صورت تخصصی ویزیت بکنیم و برای هر فردی جداگانه برنامه بدیم که تخصصی تر باشه و موثرتر باشه. صرفا یه سلسله سخنرانی ها و مطالب کلی که برای همه باشه نباشه. هر کس متناسب تناسب سن خودش، تحصیلات خودش، مجرد متأهل بودن خودش، سابقه فعالیت های فکری، علمی، معنوی، نمیدونم، یا مشکلاتی که داره یا سوالهایی که داره به تناسب ساختار شخصیت خودش بهش برنامه داده بشه و راهنمایی بشه. این یه توصیه خیلی اکید میکنم همه کسانی که عضو هستن حتما بیان روی سایت ما و برنامه جداگانه بگیرن. نکته بعدم فعلا برای عزیزانی که خیلی ذکر کرده بودن که التهابات جنسی دارند، فعلا از دستور عملهای کلی که خب همه جا وجود داره، مثل تعیین طبع، تعادل طبع زیر نظر پزشک، استفاده از داروهای گیاهی مثل همین کپسول مبرد خودمون که در مؤسسه توزیع میشه، یا داروهای شیمیایی. ما داروهای شیمیایی هم داریم که باید حتما زیر نظر پزشک تجویز بشه و دریافت بشه، و ورزش که عرض کردم، تغذیه مناسب، استفاده از موادی که کاهش التهاب جنسی دارن، اینها حتما اینها رو فعلا دستور کلی رو داریم عرض میکنیم تا انشالله برسیم به بخش‌های تخصصی مربوط به هر یک از این پنج قوه: بخش خیال، بخش وهم، بخش افکار و بخش عقاید، و کلا در مورد سبک زندگی که باید مناسب باشه و در این سبک زندگی ما بتونیم از قدرت این موهبت الهی به نفع خودمون استفاده بکنیم انشاءالله خدمت همه عزیزان عرض بشه. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.
اللهم صل علی محمد و آله.